انقلاب اسلامی بوده، پخشم خیلی محدود پخش شد. یعنی تو اونجا گفته بودن که حالا ضعفاری که گفته بودن تو قوتها، گفته بودن که ایران به استقلال سیاسی دست پیدا کرده، یعنی ایران از نظر سیاسی کشور مستقل، و این دستاورد خیلی بزرگیه. یعنی کشورهای خیلی زیادی در دنیا نیستن که از نظر اقتصادی مستقل باشن، و این من فکر میکنم میتونه یه زیرساخت بزرگ، و شاید حتی من اینجوری بگم کلیدی ترین در واقع زیرساخت برای این هست که ما تبدیل به یه قدرت در واقع بزرگی در قرن 15 بشیم. خب یه بحث دیگه قدرت نظامی مونه که ما به هر حال در حوزه نظامی به بازدارندگی رسیدیم، در واقع به سطح بازدارندگی به این سطح رسیدیم که اگه رئیس جمهور آمریکا بگه بزن، نظامی ها و اون امنیت ملی آمریکا خودشون میان جلوی رئیس جمهور رو میگیرن. به این سطح رسیدیم که خودشون مانور برگزار میکنن در سال 2003، مانور هزاره معروف، جنگ با ایران شبیه سازی میکنن. تو اون شبیه سازی 20 هزار تا کشته فرضی میدن، چند تا ناو هواپیما برشون غرق میشه، اونم با حالا فناوری‌های نظامی قدیمی تر ما، یعنی با فناوری خلاصه 20 سال پیش ما، اونا شکست میخورن تو اون شبیه سازی، تو اون شبیه سازی در واقع، و هست الان اسنادش هم بزنید تو اینترنت هم هست. پس ببینید، یا به هر حال تو توسعه اجتماعی، به هر حال الان تو منطقه، یه سندی من دیدم از یکی از در واقع نهادهای آینده پژوهی انگلیس که مال وزارت دفاعشون بوده اگه اشتباه نکنم، میگفت ایران، زنان در ایران پیشرفته ترین در واقع تو منطقه خاورمیانه جز پیشرفته ترین جاست از نظر سطح ترقی زنان. خب اینا بحثای در واقع اکتسابیه که حالا بحثای خیلی زیادی هست. یه نکته ای که ما داریم، چرا تحریم هایی که فلج کننده ترین تحریم ها در طول تاریخ از نظر آمریکایی ها بیان شده و خیلی کمتر از اون توی عراق، عراقو به شدت زمین زد، صدها هزار نفر گفته شده که کودک بر اساس سوء تغذیه و مشکلات دیگر متاسفانه از بین رفتن، یا توی ونزوئلا این اتفاقاتی که افتاده، به هر حال تحریم‌های آمریکا مؤثر بوده، تحریمایی که به مراتب سطحش پایین‌تر از تحریم‌های ایران بود. یکیش اینه که ما به هر حال یه اقتصاد بزرگی داریم. ببینید، بر اساس تولید ناخالص ملی با شاخص پی پی پی، قدرت برابری خرید، ما هنوز جز 20 کشور اول دنیاییم، یا 17 یا 18 و بدون شاخص پی پی پی، یعنی بدون احتساب قدرت برابری خریدم، جز 25 تای اولیم، یعنی جز 30 تای اولیم دیگه، معمولا 25 رتبه‌مون 25، یعنی جز 30 تا اقتصاد بزرگ دنیا و با شاخص قدرت برابری خرید جز 20 تا اقتصاد بزرگ دنیا هستیم. یه نکته دیگه اینه که ما اقتصاد متنوعی داریم، یعنی و همین تحریم‌های آمریکا به این کمک کرده. این تحریم‌های 40 ساله آمریکا باعث شده که اقتصاد ایران عزیزه. درسته که نفت هنوز غالبه، اما شما می‌بینید که وقتی ما تحریم می‌شیم، نفتم کامل از ما می‌گیرن، ما می‌تونیم تو یک سال، مثلا سال فکر کنم 97، ما حدود 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم، در حالی که صادرات غیر نفتیمون هم تحت فشار بود، بانک مرکزیمون تحریمه، تو سویفت ما دسترسی نداریم، هزار تا مشکل، و همین الان هم که عملا صادرات غیر نفتیمون هم بخش عظیمیش تحریمه، پتروشیمی تحریمه، فولاد تحریمه، نمیدونم فناوری‌های مختلف تحریمن، با وجود این ما صادراتمون رو داریم. این نشون میده که اقتصاد ایران یه اقتصاد متنوعیه. و حالا یه نکته دیگه هم این بود که ما بدهی‌های خارجی کمتری داشتیم. حالا اینها مواردی که من فکر می‌کنم موارد اکتسابی، البته مفصل باید یه جلسه فقط روی همین بحث کنیم. اما ما یه ظرفیت‌هایی داریم که ظرفیت‌های خدادادیه. دم دستی ترین بحثش که همه می‌دونن منابع، مثل منابع در واقع معدنی و نفت، و به هر حال نفت و مجموع نفت و گاز ما، شاید ما اول باشیم در دنیا، مجموع در واقع نفت و گازمون در دنیا اول باشیم، یا حالا دوم منابع معدنی فلان، اینها از اینا بگذاریم، اینا همه مردم میدونن. و اینکه ما از این استفاده بهینه نکردیم، این نکته‌ایه که باز هممون میدونیم که استفاده نکردیم، و اینم به خاطر هم درآمدهای نفتی بوده. یعنی درآمدهای نفتی باعث شده ما غفلت کنیم از ظرفیت‌های دیگه. حتی اینم غفلت هم که میگم نسبیه دیگه، چون الان باز شاید ظاهرا یه تناقضی بشه با اینکه اقتصاد ما متنوع، نه به هر حال ما چون همیشه در چالش بودیم، در تحریم بودیم، در تقابل بودیم، مجبور بودیم یه جاهایی هم اقتصادمون رو متنوع بکنیم. اما الان دیگه با حذف تقریبا خیلی جدی نفت از در واقع سبد صادرات ایران، حذف هم اگه نگیم کم رنگ شدن خیلی شدید، دیگه الان این ضرورت بیشتر احساس شده. اما ما یه ظرفیت دیگه داریم که خیلی مهمه و من فکر می‌کنم حتی مهمترین ظرفیت، یکی از مهمترین ظرفیت‌های غیر اکتسابی ماست، موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ایران. ببینید ایران عملاً چهارراه جهانه، یعنی چهارراه بین آسیا، آفریقا و اروپاست و این مزیت‌های خیلی ویژه‌ای رو ایجاد کرده، مزیت‌های خیلی ویژه‌ای رو برای ایران ایجاد کرده، نه فقط در حوزه ترانزیت، خب حتی در حوزه فرهنگ، در حوزه، حالا الان من خدمتتون اشاره میکنم. ببینید در حوزه ترانزیت ایران تنها کشوریه که حالا یا از معدود کشورهاییه که دو تا کوریدور ازش میتونن رد شن، یعنی کوریدور شمال جنوب، یعنی ایران میتونه در واقع کل منطقه 18 کشور، از 18 کشوری که حالا عددش الان دقیق یادمه، از تعداد کشورهایی که تو خشکی در دسترسی به آب ندارن، دسترسی به دریا ندارن، خب بیش از 50%شون دورور ایرانن که بخش عمده‌شون هم تو منطقه CIS هستن، تو منطقه در واقع آسیای میانه هستن. حتی روسیه که به قولی دسترسی محدودی به دریای بالتیک داره، چون اقیانوس منجمد شمالی زمستون یخ میزنه دیگه، اونها علاقه خیلی زیادی دارن که به آب‌های گرم دست پیدا کنن. حالا قبلا از طرق استعماری می‌خواستن این کارو بکنن، در واقع نشد، اما الان خیلی دوست دارن که از طریق تعاملات در واقع به آب‌های گرم دسترسی پیدا کنن. ما میتونیم این دسترسی رو به این کشورها بدیم، یعنی با از طریق تکمیل کریدور شمال جنوب. حالا سوال من اینه، این همه سال چرا ما این کریدور رو تکمیل نکردیم؟ این همه اتوبان ساختیم، این همه جاده تعریض کردیم، این همه جاده‌های تهران شمال، اتوبان تهران شمال اولویت بوده، چرا ما در واقع این کریدور شمال جنوب خودمون رو در واقع تکمیل نکردیم که یک ظرفیت ژئوپلیتیک برای ما ایجاد کنه؟ من این نکته رو بگم، اگه ما از این ظرفیت ها استفاده نکنیم ممکن از دست بدیم. نکته بعدی چی؟ کریدور شرق به غربه، یعنی همون مسیر جاده ابریشم رو شما در نظر بگیرید. ایران تا زمانی که جاده ابریشم رونق داشت جز کشورهایی بود که بیشترین سود رو از جاده ابریشم می‌برد، به خاطر حق ترانزیت، به خاطر، چون میدونید شما مسیرهای ترانزیتی پسکرانه هم داره، شما تو مسیر ترانزیتی رستوران هم باید بزنی، کافه هم میزنی، نمیدونم ممکنه ظرفیت‌های تولیدی ایجاد کنی، خودت سوار کنی، شهرهای شکل بگیره دور جاده‌های تجاری. خب یعنی صرف جاده‌های ترانزیتی مهم نیست، پسکرانه‌های اون جاده‌ها هم مهم. خب ببینید برای اتصال شرق به غرب ایران بهترین مسیره، کم هزینه ترین مسیره، کوتاه‌ترین مسیره، امن‌ترین مسیره، هم از جهت امنیت، هم از جهت کوتاهی، هم از جهت کم هزینه بودن ایران بهتر، حتی برای کریدور هوایی. یعنی شما اتصال هوایی جنوب شرق آسیا به اروپا که تعاملات خیلی بالایی دارن، باز در واقع فرودگاه امام خمینی میتونه نقش خیلی بارستری از فرودگاه استانبول یا فرودگاه در واقع دبی داشته باشه. حالا کاری ندارن که ما این ظرفیت رو هن استفاده نمی‌کنیم و اونا این رو از ما گرفتن. خب ببینید این ظرفیت ترانزیتی ما. الان شما چابهار رو ببینید، چابهار یکی از 20 بندر استراتژیک دنیاست، یعنی ما در دنیا 20 تا بندر داریم که اینها کشتی‌های پهن پیکر و نفکش‌های قول پیکر میتونن بیان با فاصله خیلی کمی پهلو بگیرن. یعنی شما با یه اسکله خیلی حالا کمی که ایجاد میکنید از ساحل، اون کشتی میتونه بیاد پهلو بگیره. 20 تا بندر در دنیا اینجوریه. یکی از این 20 نقطه که احتمال خیلی نقطه استراتژیکیه بندر چابهاره. سوال اینه، شما اسناد توسعه‌ای دهه 80 برید ببینید، اون زمان که نفت بود، اصلا اسمی از چابهار هست؟ چابهاری که میتونه کل CIS رو وصل کنه به کل دنیا، چابهاری که میتونه چیکار کنه؟ هند رو وصل کنه به افغانستان، هند رو وصل کنه به روسیه، چین رو وصل کنه به، یعنی موقعیت استراتژیکی که داره. حالا من یه مثال تاریخی باز بزنم، زمانی که پرتغالیا دور زدن دماغ امید نیک، یعنی جنوب آفریقا رو دور زدن و اومدن، یه دریانوردی به نام آلفونسو آلبوکرک، این در واقع اومد و جزیره هرمز رو دید، جزیره هرمز رو دید و سریع فهمید که یعنی بعد از اون که اینها یه اسکنی کردن دریاهای شرقو، فوری به این نتیجه رسید که ما سه نقطه استراتژیک در دنیا داریم. یکی خلیج عدن که الان یمنه، که خیلی هم همیشه تاریخ هم استراتژیک بوده. یکی تنگه مالاکا که به لحاظ دریایی برای چین و اون منطقه خیلی مهمه برای بحث حمل و نقل دریایی، و یکی هم جزیره هرمز. حالا جزیره هرمز که ما داریم میگیم یعنی شما از قشم بگیرید تا عمان. آلبوکرک به این نتیجه رسید که اگه این سه نقطه دسترسی داشته باشه، بر کل آبها و بر کل مسیرهای تجاری در واقع از نظر نظامی تسلط پیدا میکنن، و اونا بناشون رو گذاشتن که تسلط پیدا کنن بر این سه نقطه، و یه مدتی هم داشتن، حالا از دست دادن. و خیلی جالبه که تا همین الان هم همین اهمیت استراتژیک برای این سه نقطه در دنیا وجود داره. خب من سوالم اینه، چرا ما الان تازه بعد از تحریم ها و بعد از خروج ترامپ از برجام فهمیدیم و به طور جدی اقدام داریم میکنیم که چابهار رو چیز بکنیم، منطقه مکران رو آباد بکنیم؟ چرا قبل از این به این ظرفیت استراتژیک بی توجه بودیم؟ مشخصه برای اینکه احساس نیاز نمی کردیم، احساس نیاز نمی کردیم. و چه آسیب هایی هم در واقع ما از چی دیدیم؟ از این ماجرا. پس ببینید، ما یه ظرفیت عظیمی داریم و این ظرفیت هم میگم میتونه تمدن ما رو احیا کنه. یعنی ما باید قطعا ظرفیت های ژئوپلیتیک ترانزیتی خودمون رو و لوجستیکی خودمون رو فعال بکنیم.
البته شما فرمودید امپراتوری آلمان، یه نکته از آقای هنری کیسینجر بگم خدمتتون که بالاخره ایشون وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی سابق امریکا بودن، یکی از برجسته ترین استراتژیکا هستن دیگه، الان خودتون مستحضر هستین. ایشون میگه که ظهور امپراتوری ایران، یعنی ایشون اذعان به این قضیه داره که ایران داره اون امپراتوری خودش رو احیا میکنه. دقیقا بحث تاریخی هم که حضرت عالی کرده، نقش ایران همیشه تو خاورمیانه و غرب آسیا همین بوده، اینکه ما این ظرفیت ها رو قشنگ شناسایی بکنیم، بعضن هم اشراف داریم، اینکه بتونیم اجرا بکنیم، عملیاتیش بکنیم و بتونیم استفاده بکنیم، خب خیلی فرصت خوبیه که ما به قول شما یه ظرفیتی داریم، یه زمانی داریم که بتونیم از اینها استفاده بکنیم. با توجه به اینکه حالا ما زمان ضبط برنامه‌مون هم خیلی زیاد نیست، من از حضرت علی خواهش میکنم که ضمن این که الان ظرفیت ها رو گفتین، البته بخشیش فکر میکنم بعد یه جلسه دیگه ما در خیلی بخشی آره ما بعد بازم در خدمت حضرت علی باشیم که واقعا این پتانسیلی که ایران داره، این که واقعا الان هست، آمارهایی که دادین، فکتایی که الان دادین که ایران تو چه جایگاهی در جهان قرار گرفته، تو منطقه نقش ممتازی رو داره انجام میده، خب اینا واقعا ارزشمند، غرورآفرینه، امیدبخشه و میتونه برای انشالله قرن جدید که میتونه قرن ایران باشه و تو این توازن قدرت ایران بتونه به خوبی نقش خودش رو انجام بده. یه بخش، یک جمع‌بندی بکنی، چون من فکر می‌خواستم بریم رو بحث موانع و اینها، احساس میکنم که ما هنوز اون پتانسیل ظرفیت ها رو شما کامل بیان نکردین که حالا بخوایم به یه چیز کنیم، یه تحلیل جامع از همون بحث تاریخی که گفتین ایران میتونسته به چه شکل باشه تا الان بگی، تا انشالله یه سری برنامه بعدی هم در خدمتون باشیم تا انشالله ادامه بحثو با هم داشته باشیم.
ببینید، من یه نکته فقط درباره اون جمله آقای کیسینجر بگم. ببینید، این نکته درسته و بسیاری از حالا اندیشمند و حتی استراتژیستای اسرائیلی یا صهیونیست امریکایی اینها به این نکته اشاره کردن که ایران حداقل بعد از دوره صفویه، یعنی حالا ما تو دوره شاه عباس به هر حال یه قدرت جهانی بودیم، هم از نظر اقتصادی هم از نظر به هر حال نظامی و ژئوپلیتیک، بعد از دوره صفویه ایران هیچ وقت لحظات قدرتمندتر از این زمان نداشته. این رو خیلی ها اعتراف کردن، و اینکه به هر حال یه محور مقاومتی تو غرب آسیا شکل گرفته و این محور به هر حال مهمه و حرفای زیادی برای گفتن داره و اینجا هم یه جورای قلب دنیاست، هارتلند میشه گفت، یه جورای هارتلنده. اما اینکه ما در واقع این تعبیر آقای کیسینجر که امپراتوری ایران یا احیا امپراتوری هخامنشی بیشتر یه تعبیری بوده برای تحریک سیاستمداران غربی جهت اینکه سخت‌تر در برابر، یعنی یه جوری ترسوندن اونها، یه جوری هراساندن اونها. قطعا ما دنبال امپراتوری گرایی به اون معنایی که تو دوره هخامنشی بوده نیستیم، ولی باید یه بلوکی شکل بگیره که حالا الان اسمش بلوک مقاومته. این بلوک باید با هم بیاد بالا و ایران میتونه نقش کلیدی در این ایجاد ایفا بکنه. حالا یه بعدش بعد امنیتی بوده که ما ورود کردیم با داعش، حالا جنگیدیم، اما یه بعد دیگه بعد اقتصادیه که بلوک مقاومت باید در دهه های آینده حرفای جدی بر در عرصه اقتصاد داشته باشه و ایران هم میتونه محور اون در واقع باشه. این یه نکته که من خدمتتون عرض کردم، من حالا بحثو جمع کنم. تو این بحث چهارایی بودن یه بحثو سریع من خدمتتون بگم و رد شیم. ببینید مثلا یکی از ظرفیتایی که وجود داره تو حوزه انرژی، باز ما حالت هاب داریم، حالت چهارراهی داریم، مثلا برق. اروپا اگه بخواد برق، میدونید در واقع کشورهای CIS تولید کننده برقن، حالا یا برق حرارتی یا برق آبی. خب اونا آب هم خیلی مثل ما مشکل ندارن دیگه. خب اینا کشورهای جنوب آسیا و شمال آفریقا و پاکستان و افغانستان، اینها تا 20-25 سال آینده و عراق غرب آسیا، اینا تا 20-25 سال آینده مصرف کننده برق خواهند بود. هم اروپا برنامه داره، هم چین برنامه داره، هم روسیه برنامه داره، هم ایران. خود ایران هم برای تولید کننده برق دیگه و صادر کننده برق. اما ما علاوه بر اینکه خودمون صادرات برق میتونیم داشته باشیم، نکته خیلی مهم اینجاست که هم اروپا هم منطقه CIS آسیای میانه و قفقاز و روسیه و هم چین مجبور از ایران بگذرن یه جورایی. یعنی بهترین مسیر براشون برای این که این برق به هم وصل بشه، جریانات برقی وصل بشه، سنکرون بشه به قولی، ایرانه. و ما میتونیم الان از این ظرفیت استفاده بکنیم و اگه ما هاب بشیم اون موقع، حتی اگه ظرفیت صادرات ما خیلی هم بالا نباشه، ولی از ترانزیت اون سود خیلی بالا میبریم. یه نکته خیلی مهمتر اینه، ببینید ما برای اینکه امنیتمون رو بالاتر ببریم و برای اینکه آینده بهتری داشته باشیم، باید سرنوشت کشورهای اطرافمون رو بیشتر با خودمون گره بزنیم. و این بیشترین در واقع یکی از مهمترین ابعادش ابعاد اقتصادیه، یعنی ایجاد وابستگی اقتصادی متقابل میتونه کمک کنه که در واقع ما چی بشیم، ما به قولی توی سختی ها و بحران ها یا حتی پیامدهای امنیتی خیلی در واقع کمتری برای ما داشته باشه، وارد جنگ با این کشورها نشیم، وارد تنش با این کشورها نشیم. چرا؟ چون اقتصادمون به هم در واقع چی شده؟ گره خورده. حالا اینو من تو بحث پیشنهادات ان شاءالله جلسات آتی خدمتتون عرض میکنم.
البته یه چیز دیگه کوتاه بیزاد اشاره کردم، فرصت اقتصادی که فرمودید، مخصوصا که بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اتفاق افتاد به دست همین جوونا. و خب غیر از این که ما تو هر مسیری رو جهادی عمل کردیم و هر قله‌ای رو فتح کردیم، این محصول خون شهدا بوده. یعنی من میخوام بگم که درست ما الان به این جایگاه رسیدیم و به فرمایشات شما با گواه تاریخ یکی از قدرت‌های واقعا منطقه هستیم و میتونیم به نظر من تو قرن جدید قدرت جهانی باشیم که پتانسیلاش هم داریم. یادی کنیم از شهدای عزیزمون، به نظر من سردار دلها قاسم سلیمانی عزیز که واقعا محور مقاومت رو تونستن تو منطقه شکل بدن، و شهید هسته‌ایمون جناب آقای دکتر فخری‌زاده عزیزیشون هم واقعا، و خیلی از مدافعین علم و دانش و سلامت این کشور که واقعا جهادی دارن کار میکنن. و من خواهشم اینه که جمع‌بندی نهاییتون رو بفرمایید.
اونجاهایی که ما این فرصت ها رو داشتیم همش از اونجاهایی بوده که از مسیرهای کار جهادی و کار انقلابی شکل گرفته، به این جهاد سازندگی یا تو جبهه. یعنی قهرمانان، قهرمانان خودمونو که نگاه میکنیم، اینها آدمایی هستن که خارج از اون مسیر عادی و معمولی بوروکراتیک اومدن و رفتن. خب و همین ها هم در واقع با زحماتی که کشیدن، جهادی که کردن. ببینید ما فقط شهادت شهید سلیمانی نباید ببینیم یا شهید فخری زاده، این جهادی که تو طول عمرشون کردن. خب ما چالش ها و مشکلات که داریم، میدونید تو بحث تحریم 70% میگن مشکل از خود تحریمی خودمونه،
جالب.
خب میدونید خوب ما خوب حالا من جلسه آینده تو بحث موانع با جزئیات میگم که کجاها ما داریم خودمون تحریم میکنیم. خب 70% ما خودمون رو داریم تحریم میکنیم. خب 30% هم حالا و حتی کمتر 20% تا 30% میگن اثرات این تحریم های فلج کننده و اینها. خب اینجا اونجاهایی بوده که کار جهادی و انقلابی نبوده، یعنی کار روتین بوروکراتیک دیوان سالارانه چیز بوده،
ولی اون غرب.
آره. و نکته اینجاست که این شهدا، شهدای گرانقدر، با وجود این به قولی فشارهای داخلی که از این سمت هم بوده، یعنی در کنار اون حالا فشارهای خارجی، واقعا بار حفظ کشور، تاب آوردن کشور رو دوش همین این آدم هاست. شما فرض کنید ما شهید تهرانی مقدم رو نداشتیم، این موشک‌ها رو نداشتیم، تا به حال چند بار آمریکا به ایران حمله کرده بود، مراکز اقتصادی ایران رو زده بود، فلان کرده بود، خب حتما این کار رو میکردن. این حرکت جهادی، میخوام اینو بگم که اگه ما یه جا میگیم که نفت باعث شده که ما نیست این ناکارآمدیامون رو بپوشونی، این مال اون بخش بوروکراتیک کارمندی اونجایی که ما میگیم آقا ما جلوی تحریم ها دوام آوردیم، ما یه قدرت شدیم یا ظرفیت های بزرگی برای اون ایجاد شده، اونجا مال کیه؟ مال اون کسانیه که جهادگرانه و فراتر از در واقع این مرزهای دیوان سالارانه ای که ما خودمون گذاشتیم رفتن جلو و در زندگیشون سختی کشیدن تا مردم سختی نکشن و آخرش هم اینجوری مظلومانه شهید شدن که ما باید واقعا قدردانشون باشیم. و یکی از راه قدردانی هم اینه که این راه رو ادامه بدیم. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از صحبتاتون های دکتر سروری عزیز، وقت گذاشتین، تشکر میکنم و خدمت شنوندگان عزیزم عرض میکنم که انشالله هدف ما تو برنامه ایران قرن 15 هجری شمسی و بررسی نکات قوت و عملکرد ایران عزیزمون هستش که میتونه چقدر تو راهگشا باشه تو قرن حاضر، که باید فکر بکنیم. و صحبتام رو با بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم بجنورد سال 91 به اتمام میرسونم که معظم الله میفرماین که برنامه‌ریزی دنیا رو فقط برای چند روزی که زندگی خودت میخوای نکن، برای 50 سال برنامه‌ریزی کن. این رو مسئولان کشور، مسئولان برنامه عمومی مردم باید مورد توجهشون قرار دهن. برای نسل‌های آینده هم که تو در آن وقت نیستی، همان جور برنامه‌ریزی کن. برای آخرتت همان جور عمل کن مثل اینکه فردا بناست از این دنیا بروی. یعنی هم برای دنیا سنگ تمام بگذار، هم برای آخرت سنگ تمام بگذار. پیشرفت اسلامی، پیشرفت در منطق انقلاب، این همه جانبه می باشد. خیلی ممنون که گوش کردین به صحبت‌های ما. همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. یا علی.
ماسک، گرما، فاصله، ضد عفونی، وقت کم، روزهایت ناز دارد، روزهایت ناز دارد، هرچه باشد به جان میخرم که نام و یاد تو و خیمه عزای تو شفاست یا حسین. خدا هم نبود بیچاره.
ماه محرم نبود. الحمدلله الذی خلق الحسین نور ازل حسین و سلام علی الحسین. الحمدلله الذی خلق الحسین ازل حسین و سلام علی الحسین. از آسمان آید ندا اهلا و سهلا حسین رسید به کربلا. اهلا و سهلا از آسمان آید ندا اهلا و سهلا حسین رسید به کربلا. اهلا و سهلا با دختر شیر خدا. اهلا و سهلا با ماه آل مصطفی. اهلا و سهلا نور علی نور سلام علی سلام او شاه و همه غلام و سلام علی الحسین. الحمدلله الذی خلق الحسین نور ازل حسین و سلام علی الحسین.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنین در خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم هستیم. مخاطبان فریخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی بکنید. بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوار هستیم که مجموع برنامه‌ها بتونه نظر شما شنوندگان ارجمند رو جلب بکنه. علی‌ای حال میتونید با ما در ارتباط باشید، با شماره 162 نظر خودتون رو بیان بفرمایید. و اما در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه پیاده تا خدا توجه بفرمایید با موضوع روایت کاروان اسیران از کربلا